مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، ترسم که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. در آستین جان تو صد نافه مدرج است، در آستین جان تو صد نافه مدرج است وان را فدای طره یاری نمی کنی. وان را فدای طره یاری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. باری برو
وقت شما بخیر، سپاسگزارم که با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. حضورتون عرض بکنم که یه چند سالی هست، اونایی که اهل موسیقی هستن میدونن، چند سالی هست که هنرمندان موسیقی سنتی ما، که البته من بهش میگم موسیقی ایرانی چون سنتی بحث و فلسفه دیگری داره، برشکل هنرمندان موسیقی ما به سمت موسیقی در واقع سبک تلفیقی جذب شدن و در اجراها کمتر آواز میشنویم. موسیقی که خب کاربردی تره و جزء میراث ما هستش، حیف که بهش نپردازیم، چرا که ریشه هویتی هر قومی موسیقی اون قومه. حالا برای اینکه عمیق‌تر و منطقی‌تر به این موضوع بپردازیم، ارتباطمون برقرار شده با آقای عماد اجلال عزیز، موسیقیدان و آهنگساز، که حتما در این مورد بیشتر برای ما صحبت خواهند کرد. درود بیکران آقای عماد اجلال عزیزم.
عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و برای همه آرزوی سلامتی دارم و خسته نباشید میگم خدمت تیم خوب راه شب برای این برنامه دوست داشتنی.
قربون شما، چقدر خوشحالیم صدای شما رو میشنویم آقای.
کاملا متقابل هستشیم، حال رو هم من هم دارم، خیلی ممنونم از شما.
خب بپردازیم به موسیقی که چند سالی هست به خصوص احساس میشه که اکثر دوستان هنرمند ما که خب البته یه بخششون بسیار دلخور و ناراحتن از این موضوع و حقم دارن که چرا خیلی از حتی اساتید ما که در حوزه موسیقی فعال هستن به طرف موسیقی تلفیقی یا به قول امروزی یا پاپ سنتی اشراف پیدا کردن. میخواستیم نظر شما رو بدونیم و تفسیری که شما از این موضوع دارید.
بله، عرضم به خدمتون که این مطلبیه که خیلی جای بحث داره.
بله،
با کوتاه بهش میپردازیم. طبیعیه که وقتی که جهان متحول میشه، رو به جلو میره، از لحاظ زمان منظورمه ها،
بله بله،
رو به جلو میره، تغییرات یک چیزی هستش که به هیچ عنوان نمیشه در موردش اظهار نظر کرد. جناب آقای حیدری، مگه ما پوششمون پوشش 50 سال پیشه؟ مگه ما همه چیمون مثل 50 سال پیش یا 100 سال پیش هستش؟
بله، تغییر کرده. بله،
تغییرات جزئی از زندگی هستش.
بله، اصلا زمان سرعتی تر شده.
تمام. و یه مقداری من فکر میکنم بیایم از یک زاویه جدید بهش نگاه کنیم. اینقدر نگیم همه خراب کردن موسیقیمونو، یعنی از بیرون خراب شده، اینکه از داخل این نگاه های متاسفانه بله به موسیقی ایرانی، موسیقی ملیمون باعث تخریب شده. و من نه از این زاویه که به قضیه نگاه میکنم میبینم خیلی بیشتر مخرب شده. که نگاه، یعنی جوان احساس میکنه این موسیقی برای سنین بالاست و قدیمی است، نه برای ما. خب منی که توی این کار هستم، من ایکس که توی این کار هستم، نه ماده اجلال کلا، منی که توی این کار هستم باید راهی رو انتخاب بکنم که جوان ارتباط برقرار کنه با موسیقی و طوری بهش معرفی کنم درک بکنه چقدر خوبه. پس اگه موسیقی اینه، موسیقی ملی ما اینه، چقدر خوبه، به قول خودشون چقدر باحاله، باهاش ارتباط برقرار میکنه، باهاش خودشو میتونه تخلیه بکنه، ارضا بکنه توی هنر.
بله،
خب این خیلی مهمتر از اینه که ما هی بیاییم بقیه رو بخواییم بکنیم بگیم که جوانترها و امروزیها خرابش کردن.
نه نه نه، اصلا بحثی بله. نیست.
خب من میخوام از اینجا شروع بکنم.
آها، بسیار عالی.
بله، و این باعث شده که جوان ها فکر کنم موسیقی ما، اصلا این موسیقی مال قدیمی هست. اصلا یه جایگاهی داره که ما نباید بریم سمتش. اما ما صحبت کردیم در مورد استاد بنان.
بله.
استاد بنان علت شهرتشون، علت این که خیلی مردمی تر و خیلی شناخته تر شد بودند و هستند، اینه که اومدن همین کار کردن، اومدن این وصل رو ایجاد کردن،
تصنیفونی کردن.
بله، بله، حرکت کردن به سمت موسیقی که قابل درک تر بود برای مخاطب عام، نه مخاطب خاص. خب این حرکت ها خب خیلی اتفاق ها رو رقم زده. از اینجاست که ما شروع باید بکنیم تغییرات رو خودمون بدیم، ولی درست. وقتی ما تغییرات رو نمیدیم، از درون ترک میخوریم. پس باید این اتفاق بیفته. موسیقی ما انقدر موسیقی غنی هستش که خیلی میشه در موردش صحبت کرد. انقدر قدمت داره، انقدر حساب و کتاب داره که خیلی جای صحبت داره.
بله بله.
خب این موسیقی قدمتی داره. ما در چقامیش دسپور یا چقامیش هم حالا میگن، اولین همنوازی جهان برای دوران اساطیری سنگ نوشته ای هستش که اونجا پیدا شده. خب ببینید تصویری که روی این حکاکی شده، یه نفر داره میخونه، دستش زیر گوششه، یکی داره یه سازی مثل دست میزنه، یکی یه ساز زهی دستش مثل چنگ، یکی یه سازی مثل کرنا داره میزنه که ساز بادیه.
بله،
این صحبت ماره 4000 سال پیش فعلا
همینطوره.
که انقدر موسیقی پیشرفت کرده بود و رسیده به همنوازی. خب قدمت موسیقی در ایران به اونجا برمیگرده. خب از اونجا ولی هی اومد جلو رسید به امروز ما. ما یه جایی شکست خوردیم که تعصب اومد نذاشه اتفاق بیفته. اما موسیقی ما که در دوران ساسانیان که یه نظامی خودش گرفت با باربود بزرگ یا باربد،
بله،
که هفت دستگاه موسیقی رو بر اساس هفت روز هفته ساخت و تدوین کرد، از اونجا تا برسه موسیقی امروز ما خب دستخوش تغییراتی شد و گوشه های زیادی اضافه شد و گوشه های خیلی زیادتری حذف شد و گم شد. ولی اینها رو اومد بر اساس یک قاعده قانون اینها رو نظم داد که امروزه ما اینها رو به نام هفت دستگاه و پنج آواز که میشن 12 مقام ایرانی میشناسیم.
بله،
اصلا کل موسیقی ایرانی توی این مجموعه جای میگیرن.
صحیح.
و این که حالا دستگاه رو من اول باز بکنم، دستگاه شاید تو ذهن خیلی ها این که مثلا یک جسم خارجیه، یک فضایی نمیدونم عجیبه، نه، دستگاه دو تا تعریف داره. یکی این که یک تعریف اینه که محل دست گذاشتن.
بله.
یک تعریف این هستش که گاه اینجا قید مکان رو داره و دست هم دست انگوش گذاری کردنه.
صحیح.
یک نگاه دیگر هم هستش که دست مخاطب دستان هست، یعنی پرده بندی ها، و گاه هم اینجا به قید زمان رو داره نشون، یعنی نقمه و زمان.
بله بله.
دستگاه یک مجموعه، یک چند تا نوت هستش که یک فضایی داره، حس و حالی داره. خیلی راحت اینو بگم. نوت ها بر اساس فواصلی که دارن در کنار هم که قرار میگیرن مثل کلمات. کلمات که کنار هم دیگه قرار میگیرن معنی
پیدا میکنن. بله.
حالا هر دستگاه معنی خودشو داره و حس و حال خودشو داره که وقتی ما این تعاریف رو میشناسیم تازه موسیقی برامون معنی پیدا میکنه. ما بزرگی داشتیم به نام محمد خان، آقا محمد خان ایرانی مجرد.
بله.
ایشون چون که تا آخر عمرشون ازدواج نکردن این لقبو بهشون داده بودن. یک نوازنده استتار بزرگی بود، از شاگردان خاندان فراهانی هم بودن.
با شاگردانی بسیار.
با شاگردانی بسیار. ایشون که جمعوری خیلی زیبایی کردن، اومدن دستگاه ها رو با حس و حالشون برای مخاطب باز کردن و توضیح دادن. خیلی قشنگه.
بله.
و بعد نیستش حالا بهش اشاره میکنم. خب همونطور که گفتم بر اساس روزهای هفته ما هفت دستگاه داریم. میریم روی مثلا شروع قضیه، دستگاه شور، اولین دستگاهی که بزرگترین دستگاه هم از نظر علمی هم از نظر عملی. این دستگاه چون که از پنج تا آواز 4 تا آواز توش هست و خیلی دستگاه بزرگی هستش، خیلی مورد اهمیت هست.
بله.
حالا در دوره هم اسم این دستگاه اصلا حسینی بوده و بعد همین شور حسینی هم که گفته میشه از همین بگرفته میشه.
صحیح.
جالبه که حالا بدونه که برای تعزیه خانی هاست شاید حالا زمان نداشته بشه من بخوام توضیح بدم. من یه روزی از دست آقای نادری سکته میکنم.
چرا؟
حجم مطلبی که میخوام بگم
حالا باید مختصر مفید بگید. سخته، درک میکنم. خب حالا شما مقطعی پیش برید، کاری نداره، یه بخشش رو امشب بشنویم، بخش دیگه شو در هفته بعد در راه شب.
بله. عرض من به خدمتتون که این دستگاه شور که دستگاه بسیار مهمی هستش از دید آهان ایرانی آقای مجرد هم بهشون گفتن. ایشون میگه دستگاه شور آغاز شب رو نمایش میده. حس و حالش آغاز شبه. حالا این آغاز شب چه وقتیه؟ خیلی ها فکر میکنن باید حتما دلگیر باشه چون آغاز شبه دیگه. نه.
بله.
ولی همیشه آغاز شب زمانیه که کانون خانواده گرمه.
بله.
پدر از سر کار اومده، مادر بچه ها کار از مدرسه اومده یا از سر کار اومدن، دور هم جمع شد. شب بهترین تایمی باشه که دور هم سر یه میز میشنن، حتی غذا میخورن. حتی الان قدیم هم همینطور
ممون شروع نشاط در واقع ایجاد میشه.
زنده باد. یعنی حتی ما مهمانی ها و دور هم بودن ها هم آغاز شب آغاز میشه.
بله.
پس این حس حتما نباید یک حس منقلب کننده باشه.
بله.
و تعریفی شده که مثلا شور خیلی ملودی های غمگین رو در شور میاد، اما ما باید بگیم ملودی های عمیق رو و ملودی های گرم رو، ما ملودیش خیلی شاد داریم در شور، ملودی خیلی غمگین داریم در شور، اما عمدتا ملودی های شور، ملودی حس و حال شور یک حس تعمق به انسان میده. قابلیت اینو داره که فرصت داشته باشه، یه وقاری داره که میتونه هم جنبه غم رو داشته باشه هم شادی رو داشته باشه، اینقدر بزرگه. یعنی گوشه هاش اینقدر و آواز هاش یعنی متعلقاتش اینقدر وسیع هستن، این قابلیت رو داره. ما وقتی مثلا اشاره میکنیم به دستگاه شور، خب دستگاه شور یکی از متعلقاتش مثلا آواز دشتیه. آواز دشتی برای کیه؟ برای اون چوپانی هستش، حتی ما یه گوشه چوپانی هم داریم که در دشت نشسته، نیش دستش طبیعت رو داره ترجمه میکنه و اون نی رو میزنه. حالا این چوپان شاید در دشتی در چهار محال بختیاری باشه، یه چوپان دیگر در مثلا خراسان در یک نقطه دیگر هم نیش دست میگیره تو دشتش، حالا گوسفندانش اونجا هستش کنار درختی اومد دشت نشسته میزنه. شما میدید هر دو
اونم همین
حس رو داره.
بله.
پس ترجمه دوروبرشونه. اگر ما میگیم آواز دشتی، به خاطر که این آواز چیزیست که در دشت هست، در دشت داره شنیده میشه، ما ترجمهش میکنیم.
بله، همه جا یک پیام رو داره.
زنده باد. خب پس موسیقی ایرانی اینجوریه، ترجمه خیلی دقیق تری داره. ببینید من تخصصم در درجه اول موسیقی ایرانی نیستش. من تخصص اصلیم به عنوان اماد اجرایی که در موسیقی هستم چند سال هستش، در جایگاه اولی موسیقی کلاسیک و فلامنکو و موسیقی غرب شاید باشه، اما بی تعصب میگم موسیقی ما بی نهایت غنی هستش و من عاشقانه سمت موسیقی ایرانی شناخت پیدا کردم، پیگیری کردم، به خاطر اینکه میبینم خیلی برنامه داره.
آقا همه سبکای موسیقی ما، آقای اجلال، ریشه در موسیقی ایرانی ما داره.
اصلا خیلی من اصلا وقتی میخوام بگم هی حجم زیادی میاد برای گفتن که خب چجوری میشه اینها رو گفت.
بله.
اینقدر جا داره که به عمدشون صحبت کنیم. دستگاه شور که یکی از بزرگترین دستگاه های ما هستش با متعلقات شما، مثلا ببینید به عنوان مثال یکی از آوازهای دستگاه شور بیات ترک هست.
بله.
خود که به بیات زند هم شهرت داره. یک گوشه در این دستگاه آواز هستش به نام روح الارواح.
بله.
که معززاده اردبیلی، شادروان معززاده اردبیلی در این گوشه اذان زیبا و ماندگار و جاودان خودشو گفته.
بله دقیقاً دقیقاً.
یعنی این دستگاه ببینید قابلیت‌های متفاوتی متعلقاتش داره و میشه حسای مختلفی رو نشون داد.
بله. ما البته باید همونجور که شما فرمودید در هفته‌های مختلف به بخشی از گوشه های موسیقی و حس و حالشون بپردازیم. بلد. که باید بیشتر از شما بشنویم. به هر حال امشب فکر میکنم که بسنده کنیم اگر موافق باشید.
حتما همینطور هستش.
بریم برای هفته بعد که انشالله به گوشه های دیگر موسیقی و دستگاه های دیگه بپردازیم.
در خدمت هستم تا انشالله هفته آینده.
قربان شما، خداحافظ تا هفته دیگر.
خدا
حافظ. اما در این لحظه تصنیف مرا عاشق رو بشنویم با آهنگسازی پرویز مشکاتیان، شعری از حضرت مولانا و صدای شهرام ناظری.
خواهیم چون دوزخ که دوزخ را فرو سوزد دوزخ دریا به شوران زموج بر نپریزد زموج
خب وقت شما به خیر. بریم سراغ چند تا پیامک که شرمنده نشیم دیگه. بالاخره آقای خدا نظر 43 ساله از روستای بشیرآباد شهرستان برازجان نوشته: با سلام به راه شبیها. سلام به شما. عشق و امید به خداوند بدون انتظار، محبت و مهربانی و امید را هدیه دادن به دیگران بدون چشم داشت، یعنی فروتنی، باعث می شود با امید و آرامش فقط برای امروز زندگی کنم. زنده باشید و موفق انشالله آقای خدا نظر. آقای حمید اخگر راننده کامیون از روستای دستجرد گلپایگان نوشتن که: با سلام خدمت عزیزان راه شب. سلام بر شما آقای حمید خان عزیز. نقطه ضعف من همیشه ترس از بیپولیه که خدایی نکرده خودم و هیچ کس بیغیرتی محتاج نشه. الهی آمین، الهی آمین. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن: با عرض سلام، مهمترین نقطه قوت من در زندگیم علاقه و وابستگی بیش از حد به فضای مجازی و مهمتر از اون فضاهای ناشناخته درون آن. عجب. و درس نگرفتن از آفتها و آسیبهای آن است که امیدوارم با یک برنامه ریزی آگاهانه و عزم جدی اون رو کنار بگذارم. خب همین کارو بکنید آقای کریمیان، چرا نه برادر؟ خودت مشکل رو میدونی، پس میتونی مشکل رو حل کنی. عرض کنم که پیامک دیگری که شنونده عزیزمون اسمشون رو ننوشتن، مرقوم فرمودن: سلام و خدا قوت به همه بربچه های راه شب. من با صبر و تعقل و تدبر که خدا داده مشکلات از سر را بر می دارم. خدا را شکر تا حالا هم که 57 سالمه راضیم به رضای خدا. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. اما آقای سید حمید از مشهد مقدس نوشته: با سلام، بزرگترین ضعف من کمروییه که از تمام پیشرفتام جلوگیری کرده. آخ 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 حمید خان، چه درد بزرگی این کمرویی، ولی میشه غلبه کرد بهش و درست شد. حتما این سعی رو بکنید، چون کمرویی به آدم خیلی لطمه میزنه. من بازم از پیامک های شما در فرصت های دیگه خواهم خوند.
و این گذشتن است که همیشه درد دارد، حتی عبور از رنجی که انتهاش رهایی است، حتی گذر از غروبی که فرداش عید است. برش های کوتاهی از زندگی، رفتن زیاد دیده ایم و بسیار بسیار رفته ایم، از شهرها، از رفاقتها و عشقها، از خودمان حتی. و حالا چه تفاوتی می کند آفتاب باشد یا باران، صبح یا شب؟ تابلوها در افول ما غروب می کنند و می گذرند، همراه با خاطرها و لبخندها. و این گذشتن است که همیشه درد دارد، حتی عبور از رنجی که انتهاش رهایی است، حتی گذر از غروبی که فرداش عید است، حتی گذر از روزهای سفت نگه داشتن یک عقیده اشتباه که البته روشنایی خواهد بود. اینها را گفتم که خورده نگیریم به اشک پشت کاسه آب، هر بار و هر بار تا هزار بار، که اذیتمان نکند گفتن از عشقهای گذشته، محبتهای منقضی شده، به قارقار کلاغها و جیک جیک گنجشکها اول صبح. اینها رو گفتم که رفتن آسان شد.
الان یه هفته میشه که اومدم پاریس، ولی هنوز به تنهایی اینجا عادت نکردم. یه دو سه تا دوست پیدا کردم. بابت درس و زبانم نگران نباشی، یه خورده سخت هست اما دارم راه میافتم. فقط دلم براتون خیلی تنگ میشه پدر. دلتنگی دلتنگی دلتنگی. یادتون هست روزای جمعه دوتایی میرفتیم کوه؟ از دربند صبح زود راه میافتادیم، هلک چال صبحونه میخوردیم، عدسی مزش هنوز زیر زبونم. بعد می رفتیم بالاتر و بالاتر. کوه اون بالا خیلی خوب بود، شهر زیر پامون کوچیک کوچیک. بعد برمی گشتیم، زور تجریش بودیم. کباب حتما بازد.